بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بحث ما در این بود که آیا دلیل خبر واحد شامل خبر بلا واسطه می شود یا نمی شود، یعنی خبری که بیش از یک واسطه خورده، مثل روایات که روایات بیش از یک واسطه خورده. آیا آیه نبأ و دیگر ادله خبر واحد آیا شامل خبر مع الواسطه می شوند یا نمی شوند؟ اشکالی که مطرح شد اینه که نمیشه. آیه نبأ که میگه صدق العادل، عادل رو تصدیق بکن، این شامل اخبار مع الواسطه نمیشه، چون سه تا اشکال پیش میاد. یک، اتحاد حکم و موضوع لازم میاد. دوم، تقدم حکم بر موضوع لازم میاد، در حالی که موضوع باید اول باشه حکم باید دوم باشه. و اشکال سوم این که تولد موضوع از حکم لازم میاد، لازم میاد که موضوع از دل خود حکم متولد بشه، این هم محاله. آی ناینی علی الله مقامه اشکال رو به شکل دیگری مطرح کرده که ایشون تعبیر فرموده به خامس الوجود، یعنی اینو اشکال چهارمی حساب کرده یا اشکال پنجمی حساب کرده. یعنی چه وقتی دقت میکنیم میبینیم همون اشکالاته، زبانش رو عوض کرده. ما اشکال ایشون رو هم نقل میکنیم. چرا؟ جهتش اینه که در مطالبی که ایشون نقل کرده نکات خوبی نهفته شده که این نکات به درد جاهای دیگه میخوره، لذا نقل میکنیم. این اشکال در بیان آقای ناینی اینه، ایشون اشکال اینجوری مطرح کرده: اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر مع الواسطه بشه، لازم میاد اتحاد حاکم و محکوم، یا لازم میاد این که دلیل حاکم بر خودش باشه. خوب دقت کنید، چون اینا بحث حکومت رو جا میندازه. به خاطر این اصلا من این بحث رو مطرح کردم، کلام آقای ناینی رو، با اینکه بعضی از بزرگان مطرح نکردن، آقای خویی مطرح نکرده، ولی آقای صدر اینا مطرح کردن. من دیدم بحث های خوبی داره، لذا ما هم مطرح میکنیم. بعد این مباحث رو انشالله زمینه کنید به اون تعریف حکومت و ورود که قبلا خوندیم، اینا رو اونجا اضافه بکنید، بحث حکومت و ورود یک جا منقه جمع بشه. اتحاد حاکم و محکوم، یا لازم بیاد دلیل حاکم بر خودش باشه. حاکم و محکوم باید دو تا دلیل باشن. ما باید دو تا دلیل داشته باشیم، یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر. اما نمیشه یه دلیل حاکم بر خودش باشه. حکومت دلیل بر خودش محال دیگه، باید بر دلیل دیگری حاکم باشه. حالا این اشکال اینجوری میگه، میگه اگر صدق العادل، یعنی آیه نبأ، صدق العادل شامل خبر مع الواسطه بشه، این لازم میاد حاکم و محکوم بشن یکی و دلیل حاکم بر خودش باشه. چطور؟ حالا من توضیح میدم تا اشکال کاملا روشن بشه. وقتی کلینی به ما میگه روى الصدوق یا حدثنا الصدوق، کلینی میگه صدوق گفته، صدق العادل میاد شامل خبر کلینی میشه، به من میگه تصدیق کن، من خبر کلینی را تصدیق میکنم، میگم کلینی درست گفته. وقتی کلینی را تصدیق بکنم چه اتفاقی میفته؟ حرف کلینی اثبات میشه. حرف کلینی چیه؟ خودش اخبار از یه خبر دیگه است. یعنی کلینی میگه صدوق گفته. خب حالا کلینی وقتی به من میگه صدوق گفته معناش چیه؟ چی میخواد به من بگه؟ میخواد بگه صدوق گفته، و صدوق چون آدم عادلیه تو هم باید به حرف صدوق عمل بکنی. پس کلینی داره به من میگه صدق العادل. خود خبر کلینی با صدق العادل اثبات شده، چون آیه نبع آمده گفته عمل بکن. معناش اینه که با صدق العادل خبر کلینی اثبات میشه، با اثبات خبر کلینی خبر صدوق اثبات میشه، که خود خبر کلینی داره به من میگه صدق العادل، یعنی به حرف صدوق عمل بکن، صدوق گفته و تو عمل بکن، پس صدق العادل. لازمش این شد که دلیل کلام کلینی که خودش ناظر به کلام صدوقه میشه حاکم، چون حرف کلینی حاکم بر حرف صدوقه، چون ناظر به اوست دیگه. چرا؟ چون اگر حرف کلینی نبود حرف صدوق ثابت نمیشد. ما که صدوق رو ندیدیم، ما کلینی رو داریم میبینیم کتابشو. کلینی میگه روست صدوق، پس کلام صدوق از دل کلام کلینی متولد شده، کلام کلینی با صدق العادل ثابت شده، خود کلام کلینی هم صدق العادله، چون میگه روست صدوق یعنی اعمل به کلام صدوق، پس صدق العادل. معناش اینه که صدق العادل شامل صدق العادل شده و از دل صدق العادل، صدق العادل بیرون آمده. این میشه اتحاد حاکم و محکوم، یا میشه حکومت دلیل بر خودش. چون دوباره تکرار میکنم، روال کلینی حدثن کلینی قال حدثن صدوق، سند روایت اینه دیگه. خب منم مجتهد نگاه میکنم حدثن کلینی، این که محرز بلوجدانه، کلینی مشکلی نداره چون کافی هست و محرز بلوجدانه. آیه این نبع میاد میگه صدق العادل، پس به این عمل کن. خیلی خوب، پس الان من یه صدق العادل دارم. خب حالا میخوام این عادل رو تصدیق کنم، چیکار باید بکنم؟ این عادل گفته روز صدوق. روز صدوق یعنی چی؟ یعنی اعمل به کلام صدوق. پس صدق صدوق، صدق العادل، معناش اینه که صدق العادل میگه صدق العادل. حالا کلام کلینی حکومت داره بر کلام صدوق، چون ناظر بمونه و در واقع توسط این کلام محقق شده، پس حاکم بر اوست، در حالی که همو اوست، پس حاکم و محکوم شد یکی. این اشکال مهم فنی و اون اتحاد حاکم و محکوم در ذهنتون باشه. اشکالی که آقای ناینی در بحث حجیت خبر واحد مطرح کرده تحت عنوان اتحاد حاکم و محکوم، معناش این است که عرض کردیم از الفاظ قلم به سلم به نترسید، از اسم عنوانای خیلی بالا هم نترسید. اگه به شما گفتن کلام ناینی مبنی بر اتحاد حاکم و محکوم در حجیت خبر واحد چیه، مطلب آن است که خدمتتون عرض شد.
اگر بیایم ما بگیم اتحاد حاکم و محکوم به نظر ما اینه، درست، ولی این صدق العادل انفرادن بر هر کدومشون صدق میکنه.
همین جوابی است که در واقع دادیم که قصه انحلال. بله جواب همینه، احسن. دو جواب به این اشکال داده شد.
شیخ انصاری
خودش این اشکال رو مطرح کرد که دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر مع الواسطه نمیشه. بعدم خودش جواب داد که در واقع عملا هم همین جوابه، یعنی جواب شیخ، جواب آخوند، همه همین جوابه، منتها یه مقداری بیانا فرق میکنه. عملا برمیگرده به همین جواب. حالا دقت بفرمایید تا این که خوب روشن بشه. جواب اینه که درست صدق العادل یه حکمه و همه این واسطه ها رو میگیره، اما این یک حکم منحل میشه به احکام متعدد. حکم واحد نیست که ما بگیم صدق العادلی که در مورد خبر کلینی اومده همون صدق العادل در مورد خبر صدوق هم هست، همون صدق العادل در مورد خبر صفار هم هست تا برسه به امام. همون نیست. این صدق العادل ها در واقع متعدد میشن. به عبارت اخرى صدق العادل در مقام جعل و انشاء واحده، ولی در مقام تطبیق متعدد و منحله، منحل میشه به چند تا. به عبارت اخرى، به عبارت سوم، صدق العادل در مقام جعل واحده اما در مقام مجعول متعدده. این اصطلاح رو داشته باشید، مقام جعل، مقام مجعول. این هم از اصطلاحات دقیقی است که در اصول بحث میشه. اینا فرقشون چیه؟ حالا عرض میکنم فرقشون چیه. پس خوب اینا دقت کنید. پس جواب عمده در حل این اشکال چه بیانش اتحاد حاکم و محکوم باشه، چه بیانش اتحاد حاکم و موضوع باشه، چه بگیم تقدم حاکم بر موضوع باشه، چه بگیم تولد موضوع از حاکم باشه. الان چهار بیان خوندیم دیگه، یه اشکالو به چهار بیان آقای مطرح. تمام اینا عملا جوابش برمیگرده به یک کلمه، انحلال. این قاعده انحلال تو نره هم در فقه کاربرد داره، هم در اصول کاربرد داره. با آقایان عمده مسائل رو با انحلال درست میکنن. اگر کسی یه معامله بکنه، دو جنس رو در یک معامله، یک جنس باطل باشه یک جنس صحیح، آقایان عقد رو گفتن صحیحه به خاطر انحلال. همون قصه فروختن مثلا گوسفند خوب توی معامله. اگر الان توی معامله دو جنس رو معامله بکنن، بعد یک جنس خراب در بیاد، آقایان گفتن بیع صحیحه به خاطر انحلال. گفتن ولو عقد واحده، اما عملا منحل به دو عقده. شما میگی بعت و که هذا کتاب و هذا لباس به 1,000,000 تومان، بعد معلوم میشه لباسه فاسده، خرابه، پوسیده. گفتن معامله کتاب درسته. چرا؟ چون وقتی شما میگی بعت و که هذا کتاب و لباس به 1,000,000 تومان، معناش اینه که دو بار گفتی بعت و که هذا کتاب مثلا به 500,000 تومان و بعت و که هذا لباس به 500,000 تومان. عقد ولو در ظاهر و در مقام جعل واحده، اما در مقام مجعول متعدد و منحل به دوتاست. صدق العادل هم همینه. صدق العادل ولو در مقام جعل واحده، آیه نبأ صدق العادل جعل میکنه واحده، اما اگه یه روایت 20 تا واسطه خورده، محمد ابن یعقوب کلینی عن ابیه عن ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن کذا عن کذا عن کذا، این تمام یعنی صدق العادل صدق العادل صدق العادل صدق العادل. یه صدق العادل نه، 20 تا صدق العادل. خب 20 تا صدق العادل از کجا آمده؟ از دل یک حکم آمده، اما حکم انحلالی است. جنس حکم رو میگیم جنس انحلالی، یعنی در مقام جعل واحد، در مقام مجعول متعدد، در مقام انشاء. این که عبارات عوض میکنن، این که دقیقا کلمات و آقایون همه واضح بشه دیگه، چیز غامضی باقی نمونده باشه. در مقام انشاء واحد، در مقام تطبیق انحلال. عبارت دیگه، در مقام ثبوت واحد، در مقام اثبات انحلال. خیلی خوب، این احسنتو کلیه طبیعی که آقای آخوند فرمود. آقای آخوند از این باب اومده جلو، میگه کلیه طبیعی. شما وقتی میگی اکرم رجل، این رجل شامل کدوم مرد میشه؟ همه مردها. به چه شکل؟ استغراق اکرم رجل یعنی اکرم کل رجال؟ نه، اکرم رجل یعنی اکرم کل واحدن واحدن من الرجل. این میشه انحلال. پس اگه ما الان تو این شهر 100 تا مرد داشته باشیم، اکرم رجل 100 تا تکرار میشه، اکرم رجل اکرم رجل اکرم رجل. این میشه انحلال از باب کلی طبیعی. این که اینجا روشن شد، حالا این لحاظ عالم جعل و عالم مجهول رو میخوام خود توضیح بدم، چون این واژه ها معمولا آقایون اینو میگن، یه مقداری هم سخته، هی میگن آقا این به لحاظ مقام جعله، این به لحاظ مقام مجهوله. اینا واقعا تفاوتشون چیه؟ فرق بین جعل و مجهول و تفاوت بین لحاظ جعل و لحاظ مجهول چیه؟ اینو خوب دقت بکنید. ببینید، جعل یعنی مرحله انشاء حکم توسط خدا. خداوند وقتی حکم رو انشاء میکنه در لوح محفوظ، به این میگیم جعل. یعنی بیا به تعبیر آقای صدر میگه مرحله بذات. جعل مرحله بذات، یعنی اون ذات اولیه‌ای که خداوند برای موضوعات حکم قرار داده. اینو گفته نجس، اینو گفته پاک، نماز گفته واجب، غیبت رو گفته حرام، نمیدونم نکاح رو گفته حلال، زنا رو گفته حرام. اینا احکام اولیه‌ای که خداوند از اول در لوح محفوظ برای موضوعات جعل میکنه، ما بهش میگیم مقام جعل. آقای صدر میگه مقام بذات. یک مجتهد دیگه میگه مقام انشاء، یکی دیگه میگه مقام ثبوت. اینا همش یکیه ولو تعابیر مختلف. به این میگیم مقام جعل. مقام مجعول یعنی مقام تطبیق. شما حالا این حکمی که در مقام جعل جعل شده، الان میخوای تطبیقش بدی، صدق العادل را که آیه نبع گفته، حالا میخوام تطبیق بدم بر خبر کلینی. این مقام تطبیق رو میگن مقام مجعول. اشتباه نکنید، مقام مجعول یعنی مقام و تطبیق الجعل علی الفرد، به این میگن مقام مجعول. لذا میگن شما اینی که داری میگی به لحاظ مقام جعله یا به لحاظ مقام مجعوله؟ گیجویش نشد که خب یعنی چی؟ به لحاظ مقام جعل در مرحله انشای حکم داری میگی یا در مرحله تطبیق حکم بر موضوع خارجی داری میگی؟ به این میگی مقام مجعول. آقای صدر تعبیر میکنه مقام بلعرز. چرا؟ همونه، عبارت عوض میکنه. ها، به خاطر اینکه مقام انشا مقام ذاته، به خاطر اینکه ما قائلیم احکامی که خداوند جعل میکنه مقتضای ذات اون چیزیه. خدا اگه گوشت خوک رو حرام کرده مقتضای ذات این گوشته، نه اینکه قابل تغییر باشه. این تغییر نمیکنه، خوک تا قیامت حرامه، عوض نمیشه مگر از ما به استقرار، حلال نمیشه، ذاتش مقتضاش اینه، نه ذات فلسفی که حالا اون بحثا پیش بیاد که از ذاتیات لا یعلن اون حرفا. نه، ذات یعنی خداوند خلقت رو بر گونه ای قرار داده که گوشت گوسفند حلاله و گوشت خوک حرامه، غیبت حرامه و ذکر جمیل مؤمن حلاله. اینا احکام، لذا بهش میگن احکام اقتضایی. آقای صدر میگه به ذات. یه اصولی دیگه میگه مقام جعل یا مقام انشاء. مقام مجعول آقای صدر میگه بلعرز، یعنی اون حکمی که جعل شده حالا میخواد عارض بشه برای این موضوع خارجی. الان این گوشت گوسفندی که اینجاست میخوام بگم هوا حلال، این عارض میشه برای این گوشت، لذا به مقام مجعول میگه مقام بلعرز. یه تعبیر دیگه هم بگم دیگه، بیش از این دیگه ما نداریم کلا در اصول، و اون این که مقام جعل رو که روشنه میگن مقام انشاء، مقام جعل، مقام بزار. مقام مجعول رو میگن مقام فعلیت. پس تطبیق گفتن، مرحله تطبیق حکم انشائی بر خارج رو گفتن، بلعرز هم گفتن، یه تعبیر دیگه هم گفته شده و اون مقام فعلیت. حکم در مرحله انشاء در مرحله اقتضائه یا قوست بفرمایید، یا مرحله انشائه. خاطرتون هست که گفتیم احکام قبلا میگفتن که چهار مرتبه داره، بعد آقای آخوند دو مرتبهش کرده، مرحله اقتضاء، انشاء، فعلیت، تنجس. یعنی اقتضاء یعنی شارع تصور میکنه که اقتضای این موضوع چه حکمی است، بعد که اقتضا کرد اون حکم را جعل میکنه که بهش میگیم انشاء، بعد که جعل کرد این حکم را به پیغمبرش ابلاغ میکنه بهش میگیم فعلیت، بعد از پیغمبر که به امت ابلاغ میشه به مرحله اجرا میرسه به این میگیم تنجس. این میشه چهار مرتبه. آقای آخوند میگه نه، چهار مرتبه بی خوده، اینا بازی با الفاظه، دو مرتبه است. اقتضا، تنجس. شارع میبینه این اقتضا داره حکم جعل میکنه، وقتی ابلاغ کرد به مکلف تنجس پیدا میکنه، تمام، دو مرتبه داره، فرقی نمیکنه. علایه حال به لحاظ مقام مجعول مقام فعلیت هم گفته شده. این هم معنای لحاظ مقام مجعول. یه نکته عرض کنم بفرمایید.
این در مورد بحث تطبیق، ما در تطبیق اول مطمئنیم که صدق عادل آیه رو میگیم، در موارد بعدی شک میکنیم که میگیره یا نمیگیره. اصلا
چرا شک میکنیم؟ اصلا شک نمیکنیم.
چرا دیگه؟
خبری داره
با این همه اشکالاتی که مثلا میشه، مثلا که آیا اونها رو میگیره، چطور، آیا به خودش میگیره یا نمیگیره، یه شکی در ما وجود میاد که آیا بعدی ها رو میگیره یا نمیگیره.
ببینید علت شک ما این محظور فنیه، وگرنه خاطرتون هست که روز اول از قول شیخ انصاری خوندی که میگه آقا این قصورات، قصورات لفظیه نه قصورات مناطی. منات مشخصه، شارع میگه عادل، خبر آورد تصدیقش کن، حالا خبر معل واسطه باشه بلا واسطه، منات مشخصه، قصور لفظه که برای ما مشکل ایجاد میکنه. شبیه سؤالی که از امام علیه السلام شد که آیا خداوند قادر است دنیا را در گردو قرار بده بدون تغییر در حجم، که امام جواب دادن به این که چشم تو که دنیا را میبینه. خب اون اشاره به این مطلب فلسفیه دیگه. جواب فلسفی این سوال اینه که اصلا این سوال غلطه. اقتضاء نداره تا اینکه بگیم خدا قادر است یا نه. اصلا سوال غلطه، اول باید سوال درست باشه. چرا؟ چون اونجا قصور در اصل خود مطلب. اینجا شیخ انصاری هم میگه، میگه آقا قصور در مطلب نیست، مطلب تمامه، صدق العادل، همه ی عادل ها رو باید تصدیق کن. منتها اینجا به لحاظ فنی اشکال پیش میاد. بله لازمش اینه که چون این خبر از دل خبر اول آمده بیرون، خبر اول خودش صدق العادله، اینم اگه بخواد صدق العادل باشه، اتحاد حکم موضوع پیش میاد، تولد موضوع از حکم پیش میاد، امثال اینا. خب این قصور در لفظه، وگرنه مناطم مشخصه، صدق العادل، صد نفرم که باشن صدق العادل.
این مناط مگه از خود همین لفظ به دست نمیاد؟
کدوم لفظ؟
از همین آیه نبا و امثال
ادله. بعد ادله حجیت خبر واحد، بعد از اون به دست
میاد. اینها میخواییم مناط به دست بیاد، خواهیم مناطه رو چجوری این مناطه جلوگشاد به دستش،
یعنی به این معنا وقتی که شارع میگه صدق العادل،
تو قضیه خارجی هم میبینید که یه نفر اومده،
وقتی شارع میگه، نه وقتی شارع میگه صدق العادل، منظور یه عادله یا منظور هر عادله؟
بلا واسطه شخص آمده.
شما سوال من جواب،
همین باب
داد، شما سوال من جواب. شارع وقتی میگه
میخوایم بریم جلو،
ام نداره دیگه،
شما با سوال من شما میخوایم منو رو بکشید.
نه ببینید درست، شارع گفت با آیه نبع به من گفت صدق العادل، درست معنی صدق العادل داره. الا این صدق العادل، این صدق کل عادل، این صدق یه دونه عادل را،
همین عادلی که بلا واسطه بوده.
از کجا میگید؟
از همین آیه، چون بحث بلا واسطه بودنه.
منات عقلی به شما چی میگه؟ شارع وقتی میگه عادل تصدیق کن عقلا
دیگه، اون میشه سیره عقلا.
نه نمیخوایم با سیره عقلا تصدیق عادل اثبات کنیم، میخوایم با دقت عقلی عنوان کلام شارع رو بفهمیم. شارع میگه صدق العادل، شما به لحاظ عقل
بلا واسطه بودن
همه عدول رو متوجه میشه، یک عادل را؟
یک عادل.
این واضحه که یک عادل نیست دیگه، همه عدوله. یک واضحه که
بلا واسطه بودن. شما این مواهی نبر داری استدلال میکنید،
نه بلا واسطه، بله تمام عادل ها
همون حرف شیخ انصاریه. قصور داره آیه نبع از شمول همه عادل ها، ولی مناطن از خارج یقین داریم که صدق العادل اختصاص به یه عادل نداره، همه عادل ها رو میگه.
این یقین رو از کجا داریم؟
از مناط عقلایی.
بس ما داریم سیره رو عرض میکنیم، یعنی یه چیز خودش نمیگه، ما داریم بهش
مناط عقلایی در فهم دلیل شرعی، نه سیره عقلایی به ما انهو دلیل در کنار دلیل شرعی. گاهی اوقات هست شما، بله ما از سیره عقلایی هم صدق العادل میفهمیم، اون جدا. الان شارع میگه صدق العادل، من میخوام بفهمم که این صدق العادل یعنی صدق کل عادلن یا صدق عادلن واحدن، کدومشه؟
کل عادلن هست، ولی همین عادلی که بلا تو خبرهای بلا واسطه است، چون موضوع آیینه. موضوع حکم داره مشخص
میشه. یه سوال دیگه، حالا که خیلی اصرار دارید، اصرار دارید بر حرف اشتباه باشه، من یه سوال دیگه شما.
ظهور
در هر عادله. ببینید یه سوال،
صدق العادل،
صدق العادل که شارع فرموده، تعبده یا مناط داره؟ تعبده یا مناط داره؟ کدومشه؟
تعبده.
صدق العادل تعبده؟
چرا تعبده؟
به قول آقای قمی خدا رحمتش کنه، آخ 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 آقای قمی گفت آخ آخ مایوس شد. صدق العادل تعبده، صدق العادل مناط داره، یعنی صدق العادل لعدالته، نه صدق العادل چون من میگم. شما وقت اگه عادل رو تصدیق کنی میگی چون خدا گفته تصدیقت میکنم، وگرنه کودم بارت نمیکردم. اینجوری بهش میگی؟ ابدا اینجوری نیست. صدق العادل مگر وصف اینجا علیت نداره؟ مگر نمیگیم تعلیق الحکم علی الوصف مشرقا بالعلیه؟ همه اصول گذاشتی زیر پا. صدق العادل لعدالته، پس منات داره. حالا که منات داشت، یعنی هر کجا عادلی خبر آورد، صدق العادل شاملش میشه.
خب بحث اینه که با واسطه نتیجه
چی؟
با واسطه بوده
منات، به خاطر مناتشه دیگه.
هر عادلی که آمد تصدیق،
به خاطر مناتشه.
روایت میگه آقا اونهایی که بدون آیه، بدون واسطه دارن.
کجا آیه میگه بدون واسطه؟
خب موضوعش اینه،
موضوع که مخصص نیست، مورد که مخصص حکم نیست. اگه حکم دارای منات بود، حکم کلی همه جا اجرا میشه. بله موضوع آیه نبع ولید و قصه بن المستدر، اما اون که مخصص نیست. اولا ثانیا میگه فقط آیه نبعه، خب بقیه عدله خبره بود. ما روز اول گفتیم، گفتیم این اشکال اختصاص به آیه نبع نداره. کلن دلیل حجیت خبر واحد هرچی که باشد آیا شامل خبر بلاواسطه می شود یا نمی شود؟ شما میخواد بگید نمی شود؟ به خاطر قصور لفظی میخواد بگید یا به خاطر مناط؟ قصور لفظی بله قبول داریم نمی شود، ولی مناطن می شود، بنابراین شامل میشه. چرا؟ چون صدق العادل لعدالته و این حکم انحلالی است. این حکم از قبیل احکام انحلالی است. احکام انحلالی دیگه مشکلی حل نمیکنه. به قول آقای روحانی در منطقهش تعبیرش اینه، میگه با برهان الانحلال لا منص منه قطعا. برهان انحلال اینجا قطعی است، شکی درش نیست. یعنی ایشون میخواد بگه اصلا جا نداره کسی شک بکنه در این که اینجا حکم انحلالی است، قطعا انحلاله. وقتی شارع میگه صدق العادل، قطعا منظورش یه عادل و یه جاوی مورد نیست. صدق العادل فی کل مورد یخبر کل عادل. اینم بیان آقای روحانی که خودش در اصول متخصصه. خیلی خوب،
شما فرمودین از سیره اوغلویه یه هم صدق العادل فهمیدید.
بله قطعا بله.
بعد این آیات و روایات یا امارات شرعیه تقریبا این حالت ارشادی مایی پیدا نمی کنن، یا اینکه تعیین مصداق کنن. صدق العادل توی سیره اوغلویه به قول شما شمول داره. بله. هر عادلی رو شامل میشه، به صورت انحلالی هم شامل میشه. اما وقتی مثلا آیه میاد بعد اون وقت شأن نزول آیه رو هم می‌بینیم، مورد آیه
حالا به فرض ارشاد بشه. خب ثم ماذا؟
ما مورد آیه رو می‌بینیم که یک شخصه، یعنی خبر بلا واسطه است، اومده مثلا خبر داده که آقا یهودی‌ها دارن میان. از آیه اینجا متوجه نمی‌شیم که حداقل آیه داره تخصیص می‌زنه اون سیره رو که آقا فقط بلا واسطه است.
مگر سیره اوغلویه تخصیص می‌خوره؟ سیره اوغلویه تخصیص نمی‌خوره؟
شر داره به آقا
نمی‌شه. حکم اوغلویه تخصیص نمی‌خوره؟ اصلا محاله که حکم اوغلویه تخصیص نمی‌خوره.
آقا چیزی که هست و میگه شما نازل به منزله نیست بگی یا نیست،
حکم اوغلویه نیست. حکم اوغلویه مگه شارع نمی‌تونه تخصیص بزنه که؟ حکم عقلی که قابل تخصیص است محاله. حکم
موردی
مثلا محاله، موردی هم نمیشه. نمیشه یک چیزی اوغلویه باشه و شارع تخصیصش بزنه که، نمیشه همچین چیزی. تخصیص در حکم عقل که محاله. ولی اگر در موضوع
شر توی هیته شر داره چیزش میکنه، بگه من اینطوری ازت میخوام،
یعنی صیغه اوغلویه بگه مثلا صدق العادل، شارع بگه لا تصدق العادل،
میگه نمیشه که شرعی شما اینطوری عمل کن. چیش
برخلاف حکم عقل؟
تو هیته خودش داره.
میدونم برخلاف حکم عقل؟
برخلاف نیست.
نمیشه که. پس شما میگی تخصیص. شما داره میگی تخصیص.
میگه میگه موردش اینه. میگه تو حوزه شرع موردش اینه. بلاواسطه.
خب مورد مخصص نیست. مورد مخصص نیست. اینم جواب بشه. خیلی خوب. ببینید آقا چون این بحث رو باید روشن بشه.
فرمودش
اطلاع بفرمایید. نه حالا من دوستان مطالعه میکنم. ببینید پس اشکال این شد که اگر صدق العادل خبرهای مع الواسطه رو بگیره، اتحاد حاکم و محکوم لازم میاد یا دلیل حاکم بر خودش باشه. جواب اول رو دادیم، انحلال، اختلاف لحاظ عالم جعل و مجعول، همه اینا رو توضیح دادیم، اشباع کردیم بحث رو دیگه، انشالله این بحث ردخور نداره. یه جواب دیگه دادن که این مهمه و اون این که اینجا از نوع حکومت تفسیری نیست، از نوع حکومت تنزیلیه. جواب رو حفظ کنید تا بعد توضیح بدم که اصلا ما این بحث رو مطرح کردیم بخاطر این حرفا که تو بحث حکومت بدونیم حکومت تفسیری چیه، حکومت تنزیلی چیه، حکومت تخصیصی چیه، اصلا تو اقسام حکومت اینها چه کاره هستن. جواب دومی که داده شده اینه که در اینجا، یعنی در خبر مع الواسطه، حکومت از نوع حکومت تفسیری نیست، از نوع حکومت تنزیلی است و در حکومت تنزیلی میشه یک دلیل بر خودش حاکم باشه، لازم نیست حتما دو تا دلیل باشه. برای روشن شدن این مسئله باید حکومت رو معنا بکنیم در مقداری که وقت داریم. حکومت یعنی نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به لسان تفسیر و قرینه. دلیلی دلیل دیگر رو توضیح بده، تفسیرش بکنه یا قرینه باشه بر معنای اون دلیل. بیم میگیم حکومت. این به صورت کلی حکومت کلن معناش اینه، نظارت و احد الدلیلین على الدلیل الاخر به لسان تفسیر و القرینیه. این حکومت انواع و اقسامی داره، تقریبا چهار نوع حکومت ما داریم. نوع اول این که یک دلیل دلیل دیگر رو تفسیر میکنه، به این میگیم حکومت تفسیریه. این حتما باید بین دو تا دلیل باشه. یه دلیل میاد دلیل دیگر رو تفسیر میکنه، مثل تمام روایاتی که آیات رو به اهل بیت تفسیر میکنه حکومت دیگه. مثلا میگیم که انما یخشى الله من عباده العلماء، روایت میاد میگه العلماء هم اهل البیت، تفسیرش که حکومت اون روایت حاکم میشه بر این آیه. الا المودت
تخصیص
نیست که داره میگه، اصلا اینجا مراد خدا در این آیه که میگه العلماء اهل بیت هم، نه مراد مراجع تقلید انما یخشى الله من عباده العلماء، اصلا مراد از علماء اهل بیت هستن، نه مراد علمای معمولی. الا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، قربا یعنی هر کس با پیغمبر فامیل بود، نه تفسیر شده به اهل بیت. این حکومت حکومت تفسیریه. اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، یعنی هر کس که صاحب حکومت بود، نه تفسیر شده به اهل بیت. اینا میشه حکومت های تفسیری. هر دلیلی دلیل دیگری را تبیین و تفسیر بکنه به این میگیم که حکومت تفسیریه. این حتما باید بین دو دلیل باشه. قسم دوم حکومت تخصیصی، یعنی دلیلی دلیل دیگر رو تخصیص میزنه، خاص عام و تخصیص میزنه، مقید مطلق رو تقیید میکنه و امثال ذلک. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اینم حکومته، یعنی دلیلی میاد دایره دلیل دیگر را تنگ میکنه، اینم حکومته. به این حکومت میگیم حکومت تخصیصی. حالا یا به لسان نفی موضوع یا با حفظ موضوع. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، اینم حکومت تخصیص میزنه با حفظ موضوع. حکومتی که تخصیص میزنه با نفی موضوع، لا شکل کثیر شک، یعنی چه لا شکل کثیر؟ اصلا کثیر شک شک نداره، یعنی شک نداره، شک داره، یعنی لا حکم لشکه. لا ربا بین الوالد والولد، یعنی چه لا ربا بین الوالد والولد؟ ربا لا ربا بین الزوج و زوجته، اینا همه حکومتن از باب حکومت تخصیصی که موضوع رو یا تضییق میکنه یا توسعه میده. به این میگیم حکومت تخصیصی. این دو حکومت حتما باید بین دو تا دلیل باشن. قسم سوم حکومت تنزیلی. حکومت تنزیلی یعنی دلیلی که موضوع دلیل دیگر روشن میکنه، موضوع دلیل دیگر رو روشن میکنه، مثل حکومت امارات بر اصول. اینا خوب دقت کنید، ما میگیم امارات بر اصول حکومت دارن، یعنی تا زمانی که مثلا بیانه هست، تا زمانی که قاعده ید هست، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. امارات بر اصول حکومت دارن. چنون حکومتی دارن؟ تفسیری که نیست، تخصیصی هم که نیست، حکومت تنزیلیه. چرا؟ موضوعش رو مشخص میکنه. چون وقتی شما الان شما نمیدونی این آقا که داره اینو میفروشه مالکه یا نه، میتونی استصحاب عدم مالکیت جاری کنی یا باید قاعده ید جاری کنی؟ قاعده ید باید جاری کنی. چرا؟ چون قاعده ید میاد موضوع مشخص میکنه، به شما میگه ذولیت همیشه مالکه، پس دیگه اصلا نوبت به شک نمیرسه که شما بخوای اصل عدم مالکیت اجرا کنی، بگی این آقای زمانی مالک نبوده قطعا، الان نمیدونم مالکه یا نه، دزدیده این مالو دستش گرفته، نمیتونم بگم استصحاب عدم مالکیت ازلی، نه قاعده ید جلوه، قاعده ید میگه آقا ذل یده. این قاعده ید حکومت داره بر استصحاب. چه نوع حکومتی؟ حکومت تنزیلی. یعنی چی؟ یعنی چیکار میکنه؟ یعنی این که میاد موضوعش رو مشخص میکنه. وقتی موضوع مشخص کرد دیگه شکی برای شما باقی نمیمونه تا شما بخوای اصل اجرا بکنی. نظام میگیم الامارات حاکمتون علی الاصول. به چه نوعی از حکومت؟ به حکومت تنزیلی. اینجا یعنی این که در واقع دیگه این میاد اصل رو نازل به منزله خودش قرار میده، خودش اینجا حرف میزنه، اصل رو میندازه کنار، دیگه خودش موضوع رو منقح میکنه. به این میگیم حکومت تنزیلی یا حکومت اصل سببی بر مسببی. اینجا رو تو استصحاب میخونیم، میگیم اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره. یه گوشت اینجا افتاده، من نمیدونم این گوشت پاکه یا نجسه، نمیتونم اصالت و طهاره جاری کنم، باید اصل عدم تزکیه جاری کنم. چرا؟ چون اصل عدم تزکیه اصل سببیه، اصالت و طهاره در گوشت اصل مسببیه. چرا من شک دارم این گوشت پاکه یا نه؟ چون نمیدونم ذبح شرعی شده یا نه، پس اون سببه، پس باید بریم سراغ اون. اون اول باید مشخص بشه. میرم سراغ اون، نمیدونم آیا این گوشتی که اینجا افتاده با تزکیه ذبح شده یا بی تزکیه ذبح شده. اصل عدم تزکیه است. وقتی اصل عدم تزکیه شد، این گوش میشه چی؟ میشه نجس. دیگه نوبت به اصالت و طهاره نمیرسه. لذا میگیم اصل سببی حکومت داره بر اصل مسببی. یعنی موضوعش رو روشن میکنه. این گوشت میشه گوشت میته. شما در گوشت میته اصالت و طهاره اجرا نمیکنی، پس حکومت اصل سببی بر مسببی هم از قبیل حکومت تنزیلی است. ما نحن فی هم همینه. اینا همه همون اثر طهاره است دیگه. اون اینجا جاری نمیشه به خاطر اینکه مسببیه و اصل سببی برش حکومت داره. ما نحن فی هم همینه. ما نحن فی هم همینه. وقتی کلینی میگه حدثن صدوق، یه حدثن صدوق از دل خبر کلینی آمده بیرون، پس خبر کلینی حکومت داره بر او. چه نوع حکومتی؟ حکومت تنزیلی. یعنی داره موضوعش مشخص میکنه. یعنی کلینی داره موضوع خبر صدوق رو مشخص میکنه. اگر خبر کلینی نبود، خبر صدوق هم نبود، پس موضوع اون داره مشخص میکنه. لذا میشه حکومت تنزیلی. حکومت تنزیلی در دلیل واحد معقوله. بله، یه دلیل موضوع خودش رو مشخص کنه، این میشه. خبر کلینی خبر صدوق را مشخص میکنه. کلینی که خودش با صدق العادل ثابت شده، میاد یه صدق العادلی رو در خبر صدوق برای ما درست میکنه، موضوعی شبیه موضوع خودش. اشکالی نداره. شما نگو لازم میاد حکومت دلیل بر خودش. میگیم اون حکومت اگه حکومت تفسیری باشه یا حکومت تخصیصی باشه، باید حتما بین دو تا دلیل باشه. اما در حکومت تنزیلی، موضوع میتواند دلیل میتواند موضوع خودش را یا موضوعی شبیه موضوع خودش را مشخص بکنه. این هیچ اشکالی نداره. یه مثال دیگه بزنم که اگه بمونه برای فردا دوباره باید تکرار کنیم از اول. این خیلی مهمه. استصحاب هم از همین قبیله. استصحاب هم از قبیل حکومت تنزیلی است. یعنی موضوع را برای استصحاب بعدی خود استصحاب مشخص میکنه. شما با خود استصحاب میتوانید موضوع را برای استصحاب بعدی مشخص بکنید. مثلا یه حوض آب اینجا داریم، یه سطل آب از این حوض میکشم، شک میکنم این حوض به کرهیتش باقیست یا نه، چی جاری میشه؟ استصحاب بقای کرهیت. الان این حوض کره، تعبدن یا وجدانن؟ تعبدن، چون با استصحاب دیگه، با استصحاب من اینو کره حساب میکنم. یه سطل دیگه آب از این حوض برمیدارم، باز شک میکنم که آیا کره یا نه، چی جاری میشه دوباره؟ استصحاب بقای کرهیت. کدوم کرهیت؟ کرهیت اول اول یا کرهیتی که با این استصحاب جاری شده؟ کرهیتی که با این استصحاب جاری شده. پس استصحاب چه کار کرده؟ موضوع کرهیت را محقق کرده که شما یه استصحاب دیگری هم بتونی اجرا بکنی. پس با استصحاب موضوع استصحاب را شما محقق کرده ای. کسی نمیاد بگه آقا این شمول دلیل به خودشه، این اتحاد حکم موضوع. نه، اینجوری نیست. دلیل میتواند موضوعی برای دلیلی دیگر از جنس خودش درست بکنه. این که روشن شد، پس خبر کلینی که خودش با صدق العادل ثابت شده، میتواند خبر صدوق را اثبات بکنه و یه صدق العادل دیگری در خبر صدوق تولید بکنه. این تمام اشکال و جواب که در تعابیر آقای نوینی، آقای سعد و دیگران آمده بودند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.